بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر خدمت دوستان، با کسب اجازه از سر بحث رو شروع میکنم. به نام همراه یادیگر، من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من هم نشسته چهلوی کم هست کماکان در مدار تبیین ما هستیم و عنوان بحث، عنوان کلی داشته ها و کارکردهای او زیل تیتر فرعی خدای صاحبیده سه‌شنبه 12 آبان 88. با توجه به اینکه تقریبا 30 چند جلسه بحثا رو از اول مرور می‌کردیم، در عموما بچه‌ها از آغاز میگن خیلی دیگه ضرورت نداره بحثا از اول مرور کنیم، فقط یه پرانتز باز همیشگی که زیل باب بکشا ضرورت رابطه همگاهی مستمر استراتژیک و غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی با خدا. اگر ما این تکلیف رو با خودمون و با او روشن کنیم که آیا ما میخواهیم کار دراز مدت بکنیم یک، و آیا او رو عنصر پایدار و جاودان ببینیم رو، این دوتا خودش راه گشاست. از درون ما رو آزاد میکنه، ما که هر کدوممون از درون آزاد شیم حداقل در یک شعاب یعنی دست خودمون روی بیرونمون هم میتونیم تاثیر بذاریم. دوتا کلید، آیا ما پایدار هستیم یا نه، و آیا او قابل اعتماد و پایدار و جاودان هست در مسیر با ما یا نه. اگر این دوتا اتفاق بیفته طبیعتاً ما در موزه تقاضا قرار بگیریم، ما هم که در موزه تقاضا قرار بگیریم، او هم وظیفه و به اصطلاح کارکرد اصلیش سرریز عرضه ها هست. ما با این دوتا فرض و دوتا کلید آمدیم این رو بررسی کنیم که ما بحرانی داریم، آیا در خروج از این بحران این به ما کمک میکنه یا نه. دیدیم که اصطلاح با یک متد کلیدی که در هنگام بحران خودتون رو مبنا فرض کنید و من رو هم مبنای بزرگتر و بسیط و منتشر، یک کلید حداقل اونجای کار به ما داد. حالا ضمن کارم باز میتونیم که تجربه کنیم که مساعی و سرویس های او برای ما چی هست. آمدیم به این رسیدیم که ضرورتا ما از بحران باید بیرون بریم. او کمکمون کرد دادن متد. انسان‌های قبل از ما و معاصر ما هم داشته‌هایی داشتن، خود ما هم داشته‌هایی داشتیم، داشته کوچک ما، داشته متوسط جامعه بزرگ انسانی و دستاوردهای بشر، و داشته عریض و طویل که کل عالم امکان رو در بر می‌گیره از او. قدر مسلم از این سه تا داشته یک چیزی بر می تراود و بیرون می زنه و به اصطلاح اصاره ای داره و شیرابه ای داره. بعد آمدیم ببینیم خب داشته های اون چیست. سعی شد که به داشته هایی که در متون سنتی هست اکتفا نکنیم، نه این دون داشته های نیست، داشته ها هست خودتونه و تکرار شده، ما به اجراسازی برای صورت نگرفته، به صورت یک ورد در اومده، همچنان که الان بعضی فیلم های مستند هست که تهیه میشه. پس مثلا قبایل افریقایی یا آمریکای لاتین مثلا تو غار آمازون هستن، نشون میده بخشی از زندگی روزانه اونها به اوراد میگذره. قدر مسلم برای خودشون دستاورد داره، ولی ما که نگاه میکنیم مثلا به نظر مثلا هر روز اینا یه چیزی رو دارن تکرار میکنن، چه رهیافتی درشون داره. اینکه این داشته های و صفت هایی هم که توی عدیه یا توی اصطلاح رویکردهای سنتی آمده، نه اینکه کارایی نداره، ولی به نوعی شاید احتیاج مثلا به نوسازی داشته باشه. ما مدعی نیستیم که نوسازی رو فقط ما انجام بدیم، هر که همون سنتی ها میتونن نوسازی انجام بدن، کمان که از دل یافته های برخی سنتی ها نکات بدیعی رو میاد که مدرن ها نتونستن بهش دستیابی بیر کنن. یکی دو دفعه مثلا اشاره شد یه تفسیری هست مولا آقای جوادی آمدی، من مثل اون ندیدم که تبعین بکنه و استدلال کنه و جا بندازه که وقت فقط متوجه حضرت محمد نبوده و تمام دورانی و برای همه است، و هر کسی خودشو در معرض کتاب قرار بده میتواند کنار دست محمد بشینه. خیلی دو تا پاراگراف، سه تا پاراگراف این رو خیلی دقیق توضیح میده. لذا نوآوری همه درش سهم میتونن داشته باشن، مدرنا، سنتی ها، اونایی که بین سنتی ها و مدرنا قرار دارن. حالا با اینها بریم سراغ این که الان به اصطلاح داشته های خدا که از ابتدا بوده و تا انتها برقرار و پایدار خواهد بود، ترجمان امروزیش برای ما چی؟ این داشته ها را هم از به اصطلاح ذهن بیرون آوردیم، هم از کتاب های کمک‌کار، هم از متن مرجع که مثلا ما معتقد هستیم متن مرجع هم تاریخی هم متن مرجع هستی، کتاب آخری که حاوی همه گزاره های کلیدی که لازم بوده به ما منتقل شد. این رو برای خودمون هم تجویز میکنیم، هر کس مختار گونه دیگه به این کتابی هم میشه، ولی حد درقل این هستش که منبعیست برای پژوهش. از کتاب هستی، کتاب آخر، کتاب خودمون و کتاب انسانهای دیگه ما به یک سلسله داشته هایی از خدا دست پیدا میکنیم که اون داشته ها سرریزی است برای مجموعه انسانهای متقاضی و سر خط تعریف پروژه و به اصطلاح پیشبرندگان پروژه ها و رهبریان پروسه ها. یکی دو جلسه روی توان طراحی و مهندسی خدا ایستادی، مهندسی نه با تلقی مکانیکی مقطع زدن و اشکال هندسی رو ترسیم کردن، بلکه با این که با این توضیح که او کاملا وقوف داره به داشته های هستی، خودش ایجادگرش بوده، مزیت نسبی و مزیت مطلق همه به اصطلاح عناصر رو میدونه. مهندسی او این مفهوم داره که عناصر رو فرا میخوانه، همچنان که زمین آسمان رو در پیدایش اولیه هستی فرا خوانده و اونها به داوطلبانه اومدن و میتواند مهندسانه هنرمندانه بدون این که پرت داشته باشه، و مثلا یه خیاط استادکار که فرض کنید با یک نگاه اندازه یکی رو میگیره، نیازی به سانت هم نداره، نیازی به متر هم نداره، خب در اثر ممارست به او رسیده، ولی برای خدا ممارستی مطرح نیست و مهندسی او با مهندسی خیاط خیلی فرق میکنه. همون خیاط استادکار هم بالاخره متعدد دمقیچی داره، وقتی یه قواره رو باز میکنه از قواره کوچلوار در میاره زیر میزش و دم پاش متعدد دمقیچی، اون دمقیچی رو جمع کنی آخر شب خودش کیسه میشه که موتوری ها میان دمقیچی ها رو میبرن ازش استفاده دیگه میکنن. من خدا دمقیچی نداره، به این اعتبار در حقیقت مهندس اول و مهندس آخره، طراح و مهندس، شناسایی میکنه مزیت ها رو، فراخوان میده، ترکیب میکنه عناصر رو و از ترکیب عناصر دست به خلق و خلق جدید میزنه. ویژگی بعدیش و داشته بعدیش دو سه جلسه درنگ کردیم، توان خلقش بود که توی خلق هم خلاقیت و نوآوری هست، هم خلق جدید هست، خلق کامل که براش خالق اومده، براش بدیع اومده، براش خلاق اومده. مجموع این ویژگی ها رو فشرده می کنیم در اصطلاح داشته خلقش. خدایی هستش که در مرحله سوم یا مدار سوم یا پرده سوم استراتژی هست و اهل طراحی های دراز مدت و ما رو هم دعوت میکنه به طراحی های بلند مدت و غیر حسیگری و عدم تمرکز بر نقطه. در دل طراحی هاش که دیدیم در سوره طه ولی به عقل متوسط ما در میماد، عقلای پیشرفته تر از ما شاید بتونن طبقه بندی جدی تری بکنن که حتما میکنن. از 72 آیه 16 32 بند در اردن و 16 مرحله، از اولی که موسی دغدغه دار شد و مسئله دار شد و پروژه تعریف کرد، پروژه ضد ظلم برای فرعون، تا جایی که خدای پروژه رو وسیع کرد، مهندسی کرد، فراوریدش و به اصطلاح هنرمندانه با استفاده از توانایی های موسی به پایان رسوندش. در دل استراتژی اهل مرحله بندی هست و زمانی یک مرحله رو تمام شده تلقی میکنه که همه عناصر زاینده درون اون مرحله توانسته باشن زاد و ولد خودشون رو بکنن و محصولات خودشون رو متولد کنن. قبل از اون دلیل نداره، مرحله رو تمام شده تلقی کنه. بعد از این رسیدیم به این که صاحب دید و تحلیل تاریخی، 6 تا به اصطلاح لوح از 114 تا لوح درون کتاب آخر رو در حد فهم بررسی کردیم، اعراف و هود و انبیاء و طه و شعرا و موندون رو و در و دریافتای خودمون رو ازش در آوردیم، مستند به گزارشی که او برای همه بشریت از جمله ما داده و نهایتا خدای صاحب ایده که امروز جلسه اشتباهی هستش که روی خدای صاحب ایده درنگ میکنیم و احتمالاً یک یا دو جلسه دیگر رو به خدای صاحب ایده دو جلسه دیگر رو حتی اول اختصاص نشان خواهیم داد. برای ورود به بحث خدای صاحب ایده که میتونه مدلی برای ما باشه، مهم این استش که نه او احتیاج به توصیف داره، حالا ما این جلسات مکرر بشینیم مثلا ویژگی براش درآوریم، مختصات براش ترسیم کنیم و به اصطلاح دست به تعریف و تمجید ازش بزنیم، مسئله ای از مسائل ما حل نمی کنه، او هم نیاز نداره. اما تک تک اینها دال بر این هستش که ما میتونیم مدل اون رو در حد توان خودمون تکرار کنیم، ما میتوانیم طراحی مهندسی انجام بدیم، ما میتوانیم دست به خلق بزنیم، خلق ما خیلی متفاوته با خلق اون، خلق ما خلق در حقیقت با مضمون فراوری رو عناصر دم دستیست که او در اختیار ما گذاشته، ما خودمون عنصر ذره بنیادی نمیتونیم خلق کنیم. تو هر کدوم ما باهاش تفاوت‌های ماهوی داریم، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ما یه دوستی داشتیم که دوران خدمت یه قریه شعر داشت، همه این شعرهای هم هجب و بلد بود، هم مثلا فولکلور بلد بود. یه دفعه ما از اتوبوس از تلو میومدیم تا حوالی پیچ شنبو، این یه قطعه بود 20 دقیقه طول کشید. الان همش یادم نیست، همین تفاوت ها رو توضیح میدم. گفت خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو سوزان، اما این کجا و آن کجا. و مثلا گفت سقف اتاق من سوراخ، دوش آبم سوراخ، آسمونم سوراخ، اما سقف اتاق من کجا آن کجا. این که همه اون شعر اون رو در خصوص به اصطلاح فاصله تفاوت‌های توان استعدادهای ما با توان او میشه در نظر گرفت. اما آخر بحث ما باید در بیاریم که ما هم میتونیم دست این در حقیقت مدارها بزنیم، به این مدارها وارد شیم، ما هم در حد توان خودمون میتونیم سرریزی از داشته هایی باشیم که او بی‌خصلت و بزرگوارانه هبه میکنه به کل تاریخ و کل هستی. ما میتونیم طراحی کنیم، خلق کنیم، استراتژی باشیم، به مرحله بندی در اون استراتژیمون دست بزنیم، دید تاریخی کسب کنیم و اشاره بدیم و به زاد و ولد ایده در حد توان خودمون دست بیازیم. برای ورود به بحث شیب از چشم و پلکان رو در نظر گرفتیم، رو به اون و نظر افکندن دقیق و نه مشاهده دیگران و سطحی رو به نوع منظومه دور در دور. شش پلکان رو به اون پیش نیاز اول بود برای درک و دریافت اندازه های ایده پردازی خدای صاحب ایده. اول پلکان اول اون که پذیرفتیم که او به اصطلاح جان هستی، هستی با او معنا پیدا میکنه. پله دوم شقوق توحید در هستی رو درک کردیم. پله سوم این که از مولوی کمک گرفتیم در پله اول و دوم از خطبه اول نهج البلاغه فرازهای 8 و 9 استعاره گرفتیم و در پله های سوم، چهارم و پنجم از مثنوی مولوی. تصریح بر این که ایده مادر طراحی و منشأ خلق، اگر در سالهای اخیر در پیرامون خودمون به دروازه خصوصی خودمون کمتر تحولی رو شاهد بودیم، ناشی از این بودش که مادری برای زاد و ولد وجود نداشت یا مادر آنطور که باید بارور نمیشد. انشالله با این فضایی که تو جامعه به وجود اومده، این مادر هم بعد از دوران طولانی که در انتظار به اصطلاح مولود بوده بتواند برای جامعه ما صاحب مثل موجد مولودی بشه. این که مادر طراحی است ایده و منشأ خلق. پلکان چهارم این بودش که به اصطلاح ایده های او ایده های بیبدیل محض ناب با ایده های ما که اقتباسی است، اثرگیرنده است، تفاوت کیفی داره. پله پنجم رو بشید این بود که از مثنوی کمک گرفتیم. تجربه خودمون هم همین رو میگه، کتاب آخر هم همین رو میگه، این که خلق بی پایان ز یک اندیشه بین. تجربه همه خودمون هم هست که بالاخره این جهان بر یک ایده مرکزی سامان پیدا کرده و نهایتا ایده مرکزی دینامیسم ویژه‌ای داره که بدون جانشینه و ناشی از این دینامیسم ویژه بدون جانشین نه شاهد زایش مستمر از دل قضیه هست. بعد از شش پلکان اومدیم سراغ نه منظومه، منظومه آفرینش که کلانترین مداره، منظومه خلقت انسان و هدایت در ذات خلقت، منظومه چهارم راه رفتن، پنجمی پروژه آدم، ششمی اهالی تغییر، مدار تغییر، هفتمی مدار حافظان وضع موجود و ساکنان وضع موجود، مدار ما قبل آخر، علائم طریق او، راه نشانهای او برای اهالی تغییر و نهایتا پالایش مستمر. این به دلیل علت منظوم است که هر کدوم از اینها خودش یک نظمی رو در درون داره و یک نظم درونی، یک نظم به اصطلاح عام بر همه اینها و نظمی که اونها رو به هم متصل و مرتبط میکنه. از این نوع منظومه میتونیم درک کنیم که از کلان به خرد میاد، از عام به خاص میاد و از کل به جز. این نظم هم عامه، هم در حقیقت مرتبطه، ارتباط برقرار میکنه منظم بین این نوع منظومه و هم به هم متصلشون. شاکله شونم حالا یک به یک هفته ای بودشه دیدیم شاده هم بزرگ هفته های بدن متمرکز بشیم روش. حلقویه تا حلقوی نه دور باطل نه سیکل معیوب یک فلسفه شروعی داره و فلسفه ختمی داره. او وسط هم حفره نیست، دینامیسم هستی در دل این فاصله هاست که حالا انشالله جلسه آخر از دل تحلیل نه منظومه نتیجه گیری خواهیم کرد. و شاکره حلقویه، حلقوی خود جهان منظومه است که اصطلاح در صده های اخیر بشر کشف کرد. هستی منظومه داره، زمین ما نظم حلقوی و گردشی داره و این نقطه منظومه هم که از روایت و گزارش دهی در کتاب آخر در میاد به نظر میرسه که به اصطلاح حلقویه با خروجی های مشخص. حلقه اول برمیگشت به آفرینش، متن رو برگ زدیم، سوره 88 شو رسیدیم، سوره اعلا. از سوره 88 چهار آیه بود که داله بر این بود که کسی که خلق میکنه خلق رو کجکوله، دفرمه و با بی‌حوصلگی و با شلختگی رها نمیکنه و واگذارم نمیکنه به خود پدیده که خودش شکل و شاکله به خودش بگیره، آرایشش میکنه با حوصله، در حقیقت می آرایدش فسلوا و بعد اندازه‌گیری های دقیق رو درش سامان میده و نهایتا هدایتش میکنه، میذاره پیش سر خط. وقتی هم سر خط قرارش میده آرام آرام به شکوفایی و دستاورد رهنمونش میکنه. اخرج المرعا، این پدیده‌ای که با خلق پرحوصله بیشلختگی سامان پیدا میکنه، آرایه میشه و مقدر هستش و اون که مقدر و اندازه گیری همه عناصرش رو به قایت و به اندازه رقم زده هدایتش هم میکنه، طبیعتا خروجی خواهد داشت. اخرج المرعا یعنی خروجی منجر به مرعی شدن، خروجی منجر به شکوفیدن و نهایتا او هم در این هستی چرخ میخوره، چرخ نه از سر هیچی، از سر هدفداری و سیر سیرورت رو پیش میگیره به جانب او و نهایتا سیر آنتروپیک رو طی میکنه. این چهار نشانه از سوره اعلا رو به اضافه آیات مشابهش که هر کس میتونه پیگیری کنه اگر که نظمش بدین در حلقه اول، حلقه داخلی خلق صورت میگیره، سر خط در هستی خلق، تصفیه است، تقدیر، رهنمونی و هدایت، شکفتگی و نهایتا آنتروپیک. اون آنتروپیک هم چاه میل نیست، یعنی مثل سیاه چاله هایی که در فیزیک سماوی دهنی باز کردن و هر پدیده و موجودی که از کنارش رد بشه میبلعنش و چیزی پس میدن، نه، این چرخه دم به دم به اصطلاح زاینده است و خط تولید خلق پایان ناپذیر. آنتروپیک هم مشمول در حقیقت همه پدیده ها میشه. از اون طرف آنتروپی بالاخره باز یه انرژی در گردشی در جهان ساطع میشه، منشأ انرژی هم او هست. مدار دوم که به اصطلاح حلقه دوم هست، قانون آفرینش ورود، مدتی زمان صرف میشه که پدیده وارد شده به هستی با هستی هم فضا بشه، باهاش به انسجام برسه، خودش تار باشه، هستی بود باشه، این تار و بود با هم به اصطلاح در تنیده میشه و در ادامه سیر پدیده‌ای که وارد شده به انسجام رسیده در این چرخه او مجهزش میکنه به اصطلاح شعوب مختلف هدایت. این پدیده‌ای که حالا منسجم شده در حد خودش و مجهز شده، محصول انسجام و تجهیزش اثر بخشی سنی دورانی، این اخرج المرعا خیلی قشنگه. یعنی ما شرایط رو جوری فراهم میکنیم که هر پدیده‌ای گل کند، هر پدیده‌ای دوران در حقیقت پیک شکوفایی داشته باشه، هر پدیده‌ای آنچه که در درونش هست بتواند به بیرون خودش عرضه کنه. اخرج المرعا برای همه هست. حالا سمبولیک برای گیاه برده که شکوفا میشه، فرصت شکوفیدن پیدا میکنه و نهایتاً خشک میشه و میریزه سیر آنتروپی رو طی میکنه. این خیلی مهمه. هیچ پدیده‌ای که در هستی آمده از عرض اندام محروم نیست. اخرج المرعا برای همه هست، نبات و انسان و غیر انسان. و نهایتاً آرام آرام به وجود میرسه و زمانش به سر اومد از چرخه خارج میشه. این نظم اولی که مشمول هم جانداری است. ادامه این است توی ده یونس و 31 معذرت میخوام 5 یونس و 29 لقمان و و و و و یک مثال براش میاره. مثالی که براش میاره این هستش که قبلا یک قانون عام داده که پدیده وارد میشه و و تا آخر سر خارج میشه. اینجا بزرگترین پدیده‌ای که در ذهن هر بشری، بشر مدرن، چوپان به اصطلاح از افق تا شفق در دشت رها، همه در هر دوره تاریخی و در هر سطح از زندگی و بهره‌مندی از تکنولوژی، بالاخره این خورشید رخشان رو بزرگترین، گرمابخش‌ترین، دینامیک‌ترین، متلاطم‌ترین و به اصطلاح زنده‌ترین موجود جهان می‌بینه. این مثال رو به اصطلاح خدا روی این میاره و در شباهنگام هم روی ماه میاره که دیگه عروس هستی میشه در شبی که خورشید اون سوی جهانه. این دوتا رو مثال میزنه، جعل خور رخشان، جعل مه تابان، دوتا عنصر در حقیقت غیر قابل انکار که هیچ کس نمیتونه بگه من ندیدمشون یا نمیبینمشون. اینا رو مثال میزنه که تو حلقه اول اینها جعل یعنی قرار، استقرار پیدا میکنن به شکل کیفی، بعد بروجشون مقدر میشه، اندازه گیری میشه، منازلی برای تابشگران مهیا میشه، در هم فرو میرن، دیزالف میشن، شب در روز در میاد، روز در شب در میاد. یعنی اون قبلی که قاعده بود برای اینکه هر کسی امکان، هر پدیده ای امکان جلوه‌گری پیدا میکنه، اینا اون شبانه روز نصف و نصف حالا با یه تغییراتی در فصول مختلف در اختیار در حقیقت جلوه پردازی و به رخ کشی توانایی ها و استعداد این دو تا پدیده جهان شمول قرار میگیره. بعد تصریح میشه اینا در یک مدار معینی اثر بخشن، در یک زمان مشخصی اثر بخشن، روان هستن تا مدتی معین. یعنی ماه و خورشید هم که برتر از همه و برفراز همه و چشمگیرتر از همه و چشم‌نوازتر از همه هستن، اونها مثل بقیه موجودات ورودی دارن تو اون حلقه دوم، تعبیه‌ای، استقراری، فرصت به اصطلاح جلوه‌ای، تابشی و جابجایی جلوه‌هاشون و نهایتاً از مدار در جای خودشون که اون میدونه کی هست بیرون میرن و خارج میشن. مثال سوم مثال خودمانیست، برای ما ملموس‌تره. حالا ما همه فعل و انفعالات ماه و خورشید و بروج و کهکشان ها رو نمیتوانیم لمس کنیم، ولی مال خودمونو میتوانیم لمس کنیم. باز توی آیاتی که از قبل نشانه هاش آمده تا توضیح میده این سیکل رو، که این سیکل هم باز مثل سیکل‌های گذشته معیوب نیست، منجر به چاه و چاله نمیشه و به هر حال ادامه پیدا میکنه و چرخش بی‌وقفه استمرار داره. نطفه و صورتگری مینیاتوری درون رحم و جنین و نوزاد و بلوغ و میانه زندگی که همون شکوفایی هست، یعنی اخرج المرعا برای انسان، به اصطلاح اون برای گیاه بهاره، برای انسان هم میانه زندگیشه و نهایتا کهولت و مرگ. بالایی انسان هم مثل همه پدیده ها، مثل مه و خور وارد میشه. قبل از اینکه وارد بشه فراوری هایی رو صورت میگیره، بعد وارد میشه، دوران شکفتگی اول، دوران شکفتگی دوم، بلوغ اول، میانگی و نهایتا خروج. به این اعتبار این همه نظمه، نظم ایده، نظم پردازش، نظم منظومه و ارتباط منظومه ها با هم دیگه بسیار هم در حقیقت آموزشی. قاعده کلان رو مطرح میکنه، بعد از قاعده کلان میاره رو پدیده های غیر قابل انکار هستی، بعد میاره رو خودمون که دیگه برای خودمون کاملا غیر قابل انکاریم، و فردی هم که به افسردگی محض میرسه و از جهان میبره و به انتها رو در حقیقت به نابودی خودش حتی دست میزنه و خودکشی میکنه، به خودی رو متصور هست که میخواد از بین ببرتش. بذار این مثال برای ما از همه عینی تره، مثال خلقت از این وجهش، اون وجه به اصطلاح ارگانیستیش بود، این وجه کیفی، هم ارگانیسمش برای ما قابل لمس و تجربه است و هم کیفی. مدار به اصطلاح این تپانچه در منظومه دوم از سر خط خلق باز شروع میشه، همش سر خطا خلقه، همش استارت. انسانه خمیرمایهی پیدا میکنه، طبق همون آیاتی که نشانه هاش داده شده 30 تا 38، خمیرمایهی، فطرتی، بعد از این فراوری ناشی از خمیرمایه و فطرت هدایت، بعد از هدایت بالاخره انسان سر پیچایی مردد میمونه، شیطان هم میدانی پیدا میکنه، او هم برای خودش صاحبه هدایت معکوسیه. حالا تو بحث امروز هست، از هدایتش کس محروم نیست، از جمله او تا هدایت ها متفاوته. این دوتا میدان انسان رو در حقیقت توی وسط به یک وضعیت ما بین دو نیروی کشکشان رهنمون میکنن. خود انسان است که نهایتا انتخاب میکنه و عمل میکنه مبتنی بر انتخابش، عمل و آزمون و محصول. مدار بالاش خلق بدیعه، این خلق بدیع مبتنی بر یک جوهره است، این جوهره انسان رو به سرفصل انتخاب میرسونه، از انتخاب کنش شکل میگیره، کنش قدر مسلم صاحب اثر ردپایی از صاحب کنش رو به اصطلاح روی فرش مخمل هستی نقش و نگار میبنده و نهایتاً اثر انتخاب و انسان انتخابگر هم خودش میبینه هم پیرامونش، دوره زمانی سر میاد و از چرخه خارج میشه. مهم این استش که در اون دایره کوچیک روشی هم که به ما میده ما رو توصیه میکنه به یک درک منظوم تو در تو و دور در دور از خودمون و پیرامونمون. تأکید بر آفاق و انفس، بیرون و درون خودمون، نظر به بیرون تأمل، نظر به درون تأمل، و نهایتاً از دیالکتیک بیرون و درون میرسیم به یه حقیقت محض که خود او هست. این متدش هم متد به اصطلاح دوار، حلقوی و به دور از خلأ و سیاه چالگی است. میرسیم به بحث امروز که ادامه بحث جلسه گذشته. ایده سوم که بازم نظم خاصی خودشو داره، هدایت در ذات خلقت هست. سه تا نشانه هست، 31, 37, 38 از بقره و 213 از بقره، که اینها رو ما میتونیم کمک بگیریم به اضافه نشانه های دیگه که این به اصطلاح حلقه منظومه سوم رو ترسیم کنیم. 31 بقره و علم آدم الاسماء کلها، 37 و تلقى آدم من ربه کلمات، سپس آدم از پروردگارش الفاظی باردار از معنا دریافت کرد و آدم مشمول انتقال کیفی شد. 38 فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، آنان که هدایتم را بگیرند و به کار بردند و به کار بندند توی آکولات، برایشان یا بر ایشان بیم نیست و غمگین نخواهند شد و به خیلی افسردگان نخواهند پیوست. قبلا با هم مرور کرده بودیم او آیات 30 تا 38 بقره در حقیقت به نظر من همون اسمایی هستش که تو دوران جدید یا هر دورانی به ما منتقل میشه. یعنی اون اسما گفتیم کلید واژه های ورود به هستی برای آدم اول و مرحله بعد توی آیه 37 فتلقا آدم و کلمات من ربهی، کلمات هم الفاظ باردار. همه این 8 آیه 9 آیه 30 تا 38 9 آیه خالص برای ما اون اسماء اولیه است و اون کلمات حامله و باردار از معناست. آدم که به هستی میاد هیچ از هستی نمیدانسته، مجهز میشه به کلید واژه ها برای ورود به هستی. یعنی 3 پرده هدایت، 3 لایه هدایت. لایه اول آموزش اسما، لایه دوم القاء کلمات، القاء مفهوم در حقیقت با چکش و قلم به جان مغز افتادن نیست، القایی که هممون لمس کردیم در این سال، القا به منزله آموزش آرام، کیفی و مجاب کننده. خیلی زیباست، آرام، کیفی و مجاب کننده. به آدم قبل از حبوط القای کلمه شد، این کلمه یه مرحله بالاتر از اون اسما بوده. اسما مثلا شما وارد یه سایتی میخواییم بشین، وارد سیستمی میخواییم بشین، کدی به کار میبریم برای کلیک کردن، آدم به اون کد مجهز شده. مرحله بعد آموزش کیفی تره. معلوم خدا مرحله به مرحله وقت بیشتری صرف این خلق جدیدش کرده. شاید مثل ما نیست که مثلا زمانی رو یا دغدغه‌ای رو مصروف برای پروژه‌ای و پروسه‌ای می‌کنیم، اما همه انرژی رو می‌ذاریم اول کار و وسط کار حوصله سر میره، یومسوار می‌خوایم از پروژه فرار کنیم. ولی خدا خیلی مهمه روش آموزشش. مرحله به مرحله آموزش مقصودتر، منبسطتر، جدیتر و پرحوصله‌تر میشه. اینجا انتقال به اصطلاح کلمات باردار از معنا با شیوه القا آرام، کیفی و با ذریب مجاب کنندگی توی آدم صورت میگیره. حالا این آدمه که مجهز شده به اسما و کلید واژه ها، بعدم به کلمات حامل از معنا، روی عهد نمیمونه، خطا میکنه، ولی بعد از خطا هم باز خدا تصریح میکنه که هدایت ادامه داره. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، به آدم داره میگه، به همین ما داره میگه. آنان که هدایتم را بگیرند، هدایت بخشه، بستگی به این داره که بگیرتش و کی به کار ببندتش. آنان که هدایتم را بگیرند و به کار ببندند، بر ایشان دین نیست و غمگین نخواهند شد. تلقی حیات کیفی خدایی هست، یعنی حیاتی تو آن با وجد و با انرژی و با تلاش و با دوی ماراتون رفتن و در سر پیچ ها کورس سرعت بستن، این طبیعتا خستگی و گرفتگی، عضلانی و کوفتگی و غمگنانگی و سوت‌دلی از نظر او نخواهد داشت. این اتفاقا زمانی میفته که ما از آموزش گیرنده، آموزش دهنده آموزش ها رو بگیریم. این سر خطه. سر خط بعد جلوتر که میان، سر خط اگر دوستان دقت بفرمایند، نظام هدایت باز به اصطلاح نو خلق، نظام هدایت میرسه به کتاب. کتابم آیه کلیدی هست، 213 بقره توضیح میده علت فروفرستی کتاب. فروفرستی کتاب حاوی حقیقت، دو تا کارکرد اصحابی حقیقت، ما رو به حقیقت محض مندرج در هستی وصل میکنه. داور میان مواضع اختلاف ماست، یعنی هر کدوم از ما یا هر کدوم از جمع ما با یک جمع دیگه سر مواضعی و گلوگاه‌های اختلاف داره. این کتاب در حقیقت میتواند مرجعی باشه برای حل اختلاف‌های کیفی. پس نظام هدایتی است، بعد کتاب بهش زمینه میشه، کتاب خودش میدان دو سویه رو فراهم میکنه، بخشی که کتاب رو پذیرفتن و پذیرا شدن یک سوی این میدانند، بخش سوی دیگه این میدانند. مهم این استش که هر دو سوی میدان از هدایتگران و هادیانی برخوردار هستند. تو حلقه اول، حلقه درونی، بعد از اینکه این دو تا میدان حول مغناطیس کتاب مثبت و منفی شکل میگیره، وسط براده ها علاوه بر کتاب هادیانی هم وجود دارن. هر دو تا هادی در حقیقت در گرسو قدرت مانوفی دارن و از قدرت فعل و انفعال برخوردارن. هر دو سو صاحب اثر بخشی هایی هستن و هر دو سوی هم به پایان خطی رهنمون میشن. مدار بالا رو اگر نگاه کنید، هدایت سازمان یافته‌ای در کار ظاهر میشه. این هدایت سازمان یافته در یک مفصل کیفی یا به زنگاه اصلی به متن مرجعی منجر میشه. متن مرجع طیف های حولشون شکل میگیرن، طیف بندی های حول متن مرجع. هر دو طرف، این خیلی مهمه، فرصت دوگانه رهبری دارن، در آوردگاه تاریخی با هم مقابله میکنن و نهایتا هر کدومشون هم فرجامی رو انتظار میکشن. چند تا آیه هستش که نشان دهنده این هستش که هیچ کس در این جهان از امکان هدایت و رهبری و لیدری محروم نیست. آیه 213 بقره هست که همه این مضامینی که سمت چپ نوشته شده، میدان دو سوی کتاب، هادیان دو سو و اثر بخشی دو سو، هم در این آیه 213 بقره هست، هم در 19, 20, 21 و 22 مجادله. توی 213 بقره که به اصطلاح تصریح میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا دینهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این خیلی آیه کلیدیه. خدا در رأس لیدرهای کیفی جهان، الله ولی الذین آمنوا، یعنی محور این طرف خداست، لیدر و در حقیقت پیشبرنده اصلی امر هدایت خداست. اونجا کلمه ولی آمده، یه هادی به کار نیامده. این ولی همه چی توشه، نه این ولی، ولی همه چی توشه. این رفاقت منزوج، رفاقت در حقیقت بیشید و پیه، توی رفاقت هدایت هست، تشر هست، تلنگور هست، تحبیب هست، اخ هست، همین یعنی کامل کامله، رفاقت منزوج. فقط معید انسان نیست، باهاش در حقیقت برخورد تضاد وحدتی میکنه با مضمون هدایت. این آیه آیه کلیدیه، یعنی نمای جهان رو قول پیام نشون میده. او الله ولی الذین آمنوا، یعنی سر و اردوی کسانی هستش که به پیام ها و به کتاب ها که سمبل پیام هاست ایمان آوردن، اونها رو مبنا گرفتن. کسایی که پیام هایی که منجر به تحوله و تغییر هست مبنا گرفتن، او سرمیده هست و هدایتشون میکنه. مخرج به اصطلاح اینها هست، آرام آرام خارجشون میکنه از تباهی ها، تیریبی ها، به سمت نور، به سمت افق، به سمت وجد، به سمت نهایت جان هستی. اون طرف هم میدانه برای خودش فعاله، اون هم ولذینه کسانی اومده، طیف هم، اردو هم، گروه هستن، اون هم برای خودشون اولیایی گرفتن. اگر این طرف یک ولی وجود داره، اون طرف اولیایی وجود داره، یعنی سرتیما و اون اردو شلوپلوغیه، مربی زیاده، هر کی میاد تو رختکن از خودش ارنج بکنه معلوم نیست چی به چیه، ولی بالاخره سمت و سوش با این طرف خیلی فرق داره. اگر اون این طرف در حقیقت خدای بی حدی قرار گرفته که به اعتبار بی حد و بی حسریش میتواند رفیق همه کسانی قرار بگیره که پیام ها رو مبنا گرفتن و در چارچوب مبنا گرفتن اون پیام پروژه تعریف کردن و پروسه رو کن آغاز کنن، اینجا در حقیقت اون اولیا از حد بیرون زنندگان هستن. این آیه در درون خودش در حقیقت جهانی از معناست. خدا مظهر بیحدی و نامحدودی، این طرف هم کسایی اومدن شکل لیدر به خودشون گرفتن، ردای لیدر رو پوشیدن بدون اینکه قد و قواره شو داشته باشن، و مهمتر از اینکه طاغوت هم از حد خودشون بیرون زدن، حد خودشون رو نشناختن. یعنی یه طرف سر اردو و پیشبرنده اصلی و لیدر اصلی کسی هست که اصلا نامحدود بی حد و حصره، ولی این طرف کسایی هستن که فکر میکنن نامحدودن اما طغیان کردن و از حد بیرون زدن. این ها در حقیقت جماعتی رو معکوس خارج میکنن. این هم بازی منظوم است. اگر منظومه هدایت در جهت مثلا اول ساعت حرکت میکنه، اون منظومه هم جهت معکوس حرکت میکنه. من یه دفعه رفته بودم سازمان برنامه، یه دفتری داشت، دفتر تلفیق بود اسمش، دفتر تلفیق الان که اصلا به اینا سازمان برنامه رو باقی نمیذاشه. دفتر تلفیق یعنی همه دستگاه ها کارهای خودشون رو انجام میدن، اونجا هنر همون هنر مهندسی است. همه عناصر رو به هم میزنن، اون بودجه دیگه باید در دفتر تلفیق صاحب اون اصول بشه. مثلا میگن بودجه یک اصل، اصل وحدته، یعنی همه اجزاش با هم از یه وحدتی برخورد. اصل وحدت و اصل هماهنگی و اصل تسجیل و چهار تا اصل داره بودجه که نهایتاً این اصول تو دفتر تلفیق صورت میگیره. من با این مسئول دفتر تلفیق سال 68 قرار داشتم. بعد توی اتاق منشیش یه ساعت بود، ساعت معکوس حرکت میکرد، یعنی هم عقربه بزرگش هم اول تو سازمان برنامه که باید مسئله نظم و دقت و زمان و بهینه‌سازی زمان و پروژه ها باشه، اومد این طرف هم همینطور، یعنی یک سمت هدایت عقربه ساعت و یک سمت هدایت هم معکوسشه. حالا اینجا به اصطلاح خدای بی حد، از اون طرف به اصطلاح خدایگان های از حد خود بیرون زده و طغیان کرد. طغیان کرده از حد لا فرعون لعنه طغا، یعنی برو به سمت فرعون و نشانش هم این استش که از حد خودش بیرون زده و از سایز و اندازه های خودشو نمیدونه. این آیه آیه کلیدی، اما جلوتر که میدیم 19 مجادله خدا از تشکیلات شیطان صحبت میکنه. تشکیلات شیطان تشکیلاتی هستش که خدا در تشکیلات رو هیچ وقت تخته نمی کنه، در مطبوعات نمی بنده، در انتشار رو در حقیقت قفل نمی زنه. در هر انتشاراتی رو شما نگاه کنی، اینطور که ما از این کتاب می فهمیم باز باز، یعنی کسانی که به این جهان آمدن مثل ما هم در حوزه انتخاب از عناصر طبیعی آزاد بودن، هم در حوزه انتخاب توی به اصطلاح مدار فلسفی. شما ببینید توی طبیعت همه المانهاش رو بعضی ها فکر میکردن دینامیسم داره، پرستشش کردن، از ماه و خورشید و ستاره و گاو و سنگ و بت ساخته و و و و تا فلسفیش. حالا مثلا قدیم هم 200 سال پیش مثلا میگفتن طبیعیون، یا سید جمال اسمش رو میذاره نیچریه، نیچریست ها، کسایی که در حقیقت از طبیعت میخوان مثلا فرض کنید معبود بری گیرن، یا دیدگاهشون دیدگاه طبیعت گراز. فلسفی هم همینطور، حالا هم کسایی که طبیعت گرا بودن مدل سازی کردن از طبیعت رو در حقیقت پرستششون رو المانهاش رو از طبیعت گرفتن، دو حوزه فلسفی. هر انسان یا هر مجموعه انسانی اونطور که ما میفهمیم توی کتاب آخر اومد و خودمون کتابای دیگر رو میکنیم، انتخاب های مطلق داشتن، انتخاب های نسبی داشتن، انتخاب های مرکب دوگانه شکل آنگونی داشتن و انتخاب های وجودی یا روی کرده تمام عیار به مبدع هستی هم داشتن. نزا هیچ کس از هیچ انتخابی محروم نبود. اینجا تو نوزده مجادله از عبور کرده ها از خدا صحبت میکنه که رفتن به دلیل عبورش رو به تشکیلات مقابل. از تهر از علیه هم و شیطان فهمسا و ذکر الله اولای که حزب و شیطان قشنگ بوده. میگه که در اثر فعل و این فعالاتی که اصطلاح و شیطان داشتن خدا از یادشون رفت، باعث شدن شیطان اونا رو از حقیقت مندرج در هستی عبور داد و اونها فراموش کردن. این کلید بحثه، این که عنوان میشه که همه واقف به وجود خدا هستن ممکنه اینطور باشه، البته تفسیرهایی هست. طبق این آیه آیه کلیدی که بعداً بهش اشاره میکنیم، بخصر این هست که خدا رو رعایت میکنه، که خدا رو تمکین میکنه، که خدا رو لحاظ میکنه. یعنی بله، خب همه ممکنه بگن خدا یه موجودی هست درون ما و بیرون ما، اما مهم این هستش که لحاظ بشه. توی این ساختار تشکیلاتی که لیدر از حد بیرون زده و اونهایی رو هم که به دنبال خودش میکشه از حد بیرون میزنن، طبیعتاً سیر عبور از خدا رو دارن، اینطور تاکید میشه. تا تو آیه 20 تاکید میکنه اینا در زمره زبون زبونان هستن، قدرت مرور برای ساخت و ساز تو تاریخ ندارن، برعکس اون طرف که دینامیسم خودش رو به اصطلاح داره. 21 مجادله آیه خیلی قشنگه، کتب رفی قلوب تمال ایمان و عیت هم به روح هم می رضی الله عنهم و رضو عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خدا این قشنگ میاره، حالا بخوام امروزی مثلا با ادبیات محاوره معنیش کنیم، کتب فی قلوب هم ایمان عنوان میکنه خدا کتابت کرده قلوب اینها رو با ایمان، یعنی قلوب اینها رو خدا امضا زده، مبنا گرفتن خدا رو، خدا هم در حقیقت برای اینها مبنای قائل شده و تشریح میکنه که بالاخره کسایی که قول او که دو تا ویژگی براش قائل شد برای خودش، یکی قوی یکی عزیز، یعنی نیرومند کامل انسجام، نیرومند یک پارس انسجام، اونایی که اومدن در حقیقت این سمت حقیقت و بر حقیقت متمرکز شدن، ایستادن بر یک در حقیقت مدار نیرومند یک پارس انسجام، اینها طبیعی هستش که دو تشبیه میکنه این طیف تشکیلات خدا هستن، اون طیف هم تشکیلات عبور کرده ها هستن. یعنی این مدار نگاه بکنیم، حول این متن مرجع دو تا به اصطلاح طیف عمومی صورت میگیره، شکل میبنده و هر دوتا این امکان رو پیدا میکنن که دیدگاه های خودشون اشاره بدن، اشاعه بدن و هر دوتا هم دیدر دارن و به آوردگاه میرسن. بالایی هم که نگاه بکنین هدایت سازمان یافته میرسه به متن مرجع، متن مرجع طیف های برادگونهی رو خودش بول خودش شکل میده و نهایتا استکاکی و دیالکتیکی و اثر بخشی و نهایتا خروجی. تو دفتر دوم یک قطعه هستش، مولوی این شماتیک رو ترسیم میکنه، کیفی ترسیم میکنه. در هر آن چیزی که تو ناظر شوی میکند با جنس سیر معنوی، در هر آن چیزی که تو ناظر شوی میکند با جنس سیر معنوی، یعنی هر پدیده مشمول این هر چیزی رو که تو در حوزه دیدت قرار بگیره و برش خیره بشی و نظارتش کنی درک میکنی با یک عنصر در حقیقت صاحب معنای پیوند خورد. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان را میکشد اهل رشد، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. آخرش حسن قشنگه. صاف را هم صافیان طالب شوند، دود را هم تیرگان جاذب بودند. تصریح میکن هیچ پدیده‌ای بیرون از این حوزه دوتا میدان نیست و اگر تو به اصطلاح هم که خدا میگه پدیده ها رو مورد دقت مشاهده قرار بدیم، این پنج بیت تصریح میکنه هم سو با به اصطلاح آیاتی که مورد استفاده قرار بدیم. اگر تو به جایگاه نظارت کیفی برسید، یعنی ناظر کیفی تحولات و پدیده های پیرامون تا درون خودت بشی، درک میکنی که اون پدیده متناسب با جنس خودش جذب یک سیر معنوی میشه، سیر معنادار. بعد تصمیم میکنه آم جهان شمول، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، یعنی این دوتا مغناطیس رو مولوی ترسیم میکنه در این دو سو و این سوی آن سوی به اصطلاح مبدع تحول، گرم گرمی را کشید و سر سر، اسم باطل باطلان را میکشد، واقعیان را میکشد اهل رشد. اهل رشد هم که خدا با فرعون برخورد میکنه، میگه این فرعون لیدر جامعه ای بود، امکانات تاریخی داشت، فرصت هایی داشت، اما از این امکانات و فرصت ها نتوانست استفاده بکنه، این قوم رو اطلاع ببخشه، رشد توسعه یافته شد کنه. اینجا مولوی تاکید بر این داره و آخرش اینطور قشنگ تمام کنه، صاف را هم صافیان طالب شوند، دود را هم تیرگان جاذب بوند. بالاخره اون عصاره که آرام آرام رسوب میکنه روش شفافه و در حقیقت آب شفابخشه، ولی تهش بالاخره هنوز عناصر خورد شیشه رو هم در دلش داره و دور نیست که مثلا اصطلاحا میشه سوخته تریاک. بالاخره برخی استفاده میکنن از صافی، صافیان طالب شدن و برخی هم او تهمانده که به اصطلاح همه عناصر اضافی رو هم در دل خودش داره بسنده میکنن. این مزامین رو میشه قول منظومه سوم دید، هدایت در ذات خلقت و یک وجه خلقت، خلقت ژنتیک بود که توی لوح قبلی بررسی شد، یک وجه خلقت هم این وجه در حقیقت تشکیلاتی و استراتژیکش هست که با استفاده از آیات میتونید خودش دست رسید رو بکنید. منظومه چهارم راه رفتن هست، یعنی اینم باز خودش فلسفه چینشی داره، از کل شروع کرد، در دل کل یک به یک اومد از خلقت عام، بعد خلقت انسان، خلقت هم ژنتیک انسان هم خلقت فطری انسان، مدار دوم باز متصل بود منظم، مدار سوم هم به همین ترتیب، مدار چهارم ایده، چهارم ایده منظوم راه رفتن هست. آیات 108 سوره یوسف، 99 صافات، 108 یوسف: قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرته انا و من اتبعنی و سبحان الله و انا من المشرکین. بگو این است راه من که من و هر کس پیرویم کرد با بصیرت به سوی او دعوت میکنیم و منزه است او و من از شرک، منزه است او و من از شرک ورزان نیستم. این آیه تصریح میکنه که در حقیقت راه یگانه‌ای وجود داره، به محمد میگه بگو این راه من است. حالا این راه من هم به او برمیگرده، هم به خود محمد که در حقیقت منتشر کننده پیام آخر هست. تصریح میکنه راه واحده، نقطه چینش مشخصه، راه راه من است. و این به اصطلاح گزاره جنبه استراتژیک هم داره، عنصر بصیرت توش آمده، دعوتی است مبتنی و بر استوار بر بصیرت. بصیرت هم جاهایی که تو قرآن میاد به اصطلاح حاوی چند تا معنی هست: دیدگاه استراتژیک، دیدگاه کار شده و دیدگاه پرورش یافته. بصیرت یعنی دیدگاهی که افق داره، استراتژیک کار شده است و فراوری شده است. تصویر میشه که راه یگانه است و بر بصیرت استواره و راهی است استراتژیک و میشه به اصطلاح پیمودش. بعدی هم 99 صافات، ابراهیم زمانی که دیگه در محل نشر پیام جایی براش در نظر دیگه نمیگیرن و خودش هم فکر میکنه که یه جایگاهی نداره، همون جمله معروفه که قبلن استفاده کرده بودیم ازش رو به زبون میاره و ابراهیم گفت، خدا میگه ابراهیم گفت اینی زاهه کنه لا ربی سیهدین. راه رفتن رو ابراهیم مطرح میکنه، من به سوی پروردگارم ره سپارم زود که مرا ره نماید. یعنی تو آیه اول نقطه چین مشخصه، اینجا ابراهیم تن میده به این نقطه چین و لذا اینجا توی منظومه چهارم که راه رفتن نمایش داده میشه با مسیر رهروی، مسیر رهروی مشخصه. بعد میرسه به سرمشق سیر، تأکیدها، ویژه توصیفها، روی کرد، روی گردانی، به زنگاه رستاقیز آخرها. اون مدار بالاش هم اگر که دوستان دقت کنن، ابتدای مسیر آرام آرام که بیاد جلو، نقطه چین روشنه، علائم را بایسته ها و نابایسته ها و ناشایسته ها و شایسته ها، دوراهی اهمیتی و نهایتا پایانی. منظومه چهارم در حقیقت منظومه مذهبه، حالا مذهب هر که میتونه از دید خودش، یعنی راهی برای رفتن، راهی برای پیمودن. اونجا روی 108 یوسف در حقیقت خدا دیدگاه رو استوار میکنه روی این راه، راهیست برای پیمودن، نقطه چینیست برای پیگرفتن، روندیست برای آغاز کردن. حالا هر کس با تمایل خودش و با قدرت انتخاب خودش میتونه این مذهب راه انتخاب رو، راه در حقیقت پیمودن رو، راه پیمودن رو برگزینه. مسیر امهاتش مشخصه، سرمشقی داره، سرمشقا رو حالا توی منظومه های بعد که مسیر اولین تغییر هست یک باز میکنیم. زیل سرمشقا تأکیداتی شده، در جنب تأکیدها ویژه توصیه هایی است که ویژه توصیه ها قبلا بحث شد، زیست متعادله، تبعیت از مشه هستیه، حد شناسیه، طغیان نکردنه و نهایتا اینجا مثل همه منظومه های قبلی یه پیچی داره. حول این توصیه ها و تأکید ها و سرمشق ها بالاخره طیف هایی هستن که روی کرد دارن، طیف هایی هم هستن که روی گردانن. تو دایره اول قبل از اینکه به انتها و به زنگاه فرجام برسه روی کرد هست و روی گردان. آدرس آیاتش هم هست و در فعلیه در اختیار دوستان قرار میگیره. طیف هایی هستن که روی کرد دارن، معمولا کسانی که صاحب تقاضا هستن، پروژه‌ای تعریف میکنن، روندی رو میخوان پیگیرن و راه پیمودنی رو متناسب با انتخاب خودشون، متناسب با ظرفیت‌های خودشون، داشته‌های خودشون و امکانات خودشون طی کنن، اهل روی کرد هستن، روی میکنن به حقیقت و روی میکنن به لیدر هستی و روی میکنن به ولی که ازش صحبت شد. ادعی هم در حقیقت روی گردانن، ترجیح خدا روی کرده. روی کردم، روی کرد همین بحثی که ما داریم، نه روی کرده تاکتیکی، نه روی کرده مناسبتی، نه روی کرده از سر نیاز نقطه‌ای، نه روی کرده سکنجی، روی کرده وجودی. روی کرده وجودی هم سمبولش ابراهیمه، ابراهیم حنیف، ابراهیمی که هم متن هستی رو تشخیص داده، به حاشیه ها نرفته، خودش هم اهل متن و اهل روی کرده فطری به خداست. ابراهیم سه ویژگی اصلی متن هستی رو تشخیص میده، بعد از آزمون خطاهایی که میکنه خودش هم اهل متن، از 13 سالگی به متن یا تا 118 سالگی در متن، بیش از یک قرن در متن، به حاشیه نمیره، تماشاچی نیست، ناظر نیست، نمیبره، اگرم مسئله چند بار با خدا مجادله میکنه، مسئله دار میشه، اما در حقیقت به نهای مسئله رو با او حل میکنه، یعنی مشکلات خاص خودشو داره، تلاطم‌های خاص خودشو داره، ولی اهل رفتنه. مسیر رو ترسیم میکنه ابراهیم و خدا هم طبیعتاً عنوان میکنه که مسیر رو او ترسیم کرده، جاپای ابراهیم بریزید. این که ابراهیم اهل روی کرده، حنیفه و تمام قامت، تمام بس، تمام وجود به سوی او روی میاره و این یه سمبول، یه سمبول هم در حقیقت روی گردان ها هستن که به هر طریق نمیخوان با به اصطلاح پیام رابطه برقرار کنن. سمبولشون هم قبلا دیدیم ملأ، طبقه‌ای که هم اقتصادیه، هم اجتماعی، هم تشکیلاتیه، تمکن داره، صاحب در حقیقت تیریبون هست برای انتشار افکارش و سعی میکنه که پیام به کسی نرسه و پیام ساطع نشه. پس یه سمبول ابراهیمه، یه سمبول هم در حقیقت مقابل ابراهیم هست، جبهه ابراهیمه. از حنیف نژاد هم اینطور نقل میکنم که اینطور به اصطلاح تو آموزش های داخل سازمان مطرح میکرده که یا به این متنی ما روی نیاریم یا اگر روی میاریم اون متن رو با تمام وجود بپذیریم. انتقادی حنیف نژاد میکرده به پرویز نیکخواه. پرویز نیکخواه، لاشایی، فروش لاشایی و جعفریان مارکسیست های صادقی بودن که ابتدای دهه چهل روی میارن به مبارزه مسلحانه، ماویست بودن، اما قبل از اینکه عمل کنن دستگیر میشن، مقاومت خیلی نشون نمیدن، فرصتشون هم دیپا توبه که بودن، اومدن پای تلویزیون و توبه کردن و اون رژیم هم مثل این رژیم نبود. اگر کسی بر میگشت از مشیش دیگه پدرشو در نمیورد، دیگه در حقیقت رسوای خاص عامش نمیکرد. خیلی مهم بود، اینا به بالاترین مدارش رسیدن. نیکخواه شد عنصر تئوریک آموزش پرورش. ما یه ارده دانش آموزی دهه 50 برده بودن، نیکخواه اونجا بود، آدم متینی هم بود و اهل حجم هم نبود. ما بچه بودیم ولی خب اسم داشت نیکخواه، روش دقت می‌کردیم نیکخواه چطوریه. و یه آدم منظم دقیق مثلا میومد با بچه ها صبح میخورد، اهل فکر بود، وقتش تا اونجایی که آدم میدید اون چند روز که میدیدیمش تلف نمیکرد. کتاب های آموزش پرورش هم بخشش رو نیکخواه میگنش. جعفری هم شد رئیس واحد مرکزی خبر. داشایی هم شد که عنصر تولیدی که به رژیم مشورت های حالا اقتصادی اجتماعی میداد. وقتی این اتفاق افتاد حنیف میشد که حرف کیفی زده بود، گفته بود که لاشایی بالاخره مدارجی از هدایت رو طی کرده بود. سقوط لاشایی رو باید در مدار خودش تحلیل کرد، آدم عجیبی نبود، ولی به اصطلاح خطاش هم خطای مهمی بود. اینکه مجموعه نیروهایی که به اصطلاح رویگردان میشن قابل تحلیل هم بالفطره رویگردان نبودن، توی مسیر در حقیقت به رویگردان میرسن. این رو هم یک کجا عنوان کرده بود که بالاخره مهم این هست، قابل تحلیل هست. اون موقع مثلا ظاهرا اون جلسه همه بد و بیراه میگفتن به لاشایی، میگفتن بد و بیراه نگیم، لاشایی رو نیکخواه رو تحلیل کنیم. تحلیل نیکخواه این هستش که یه متنی رو وسط گذاشت، از متن روی گردان شد. انتظار ما از نیکخواه باید که مارکسیست بودیم این بودش که به اصطلاح رو متن خودش خوش عمل کنه، رو متن خودش تا تحلیل. بالاخره انسان هایی هم هستن که تا یه حدودی رو متن میان، از متن خودشون و متن هستی روی گردان میشه. ابراهیم شاخص بود، خود حنیف نژاد هم دوران مدر برای همینطور، و یه متنی رو انتخاب کرد، یک متن عقیدتی، یک متن مبارزاتی، یک متن استراتژی، یک متن تشکیلاتی، و همه اینها مهم این بود، مبتنی بر متن خودش بود. یعنی روش ابراهیمی که خدا توصیه میکنه در بحران خودت رو مبنا فرض کنی، بالاخره این جمله خیلی جمله مهمی بود. از یک 23 ساله ما صلاحیت نداریم، اما صلاحیت به کسب صلاحیت داریم. یعنی مقدمتا تک تک ما متنیم، رو متن خودمون وایستیم، رو متن خودمون بایستیم، رو متن هستی بایستیم، رو متن آخر بایستیم، روی متن تاریخ هم بایستیم. انسان هایی که روی چهار متن ایستادن، فارغ از اینکه در حقیقت چه انگاره‌ای داشته باشن، چقدر از مبدأ فاصله داشته باشن یا بهش نزدیک باشن، همه انسان هایی بودن که هم مبشر بودن، هم منتشر بودن، و هم به اصطلاح منشأ تغییراتی شدن. حالا حنیف از این نوع بود تو دوران جدیدن که فقط او بود، خیلی ها بودن، و ابراهیم هم سرسلسله است. بذار ابراهیم سرسلسله کیفی و نشاندار طیف رویکردار هاست، و خیلی ها رو میشناسیم که به اصطلاح در طیف رویگردان ها قرار دارن. حالا این ابراهیم حس کرد که این هستی متنه، متن هستی رو گرفت، متن هستی رو هم خوند، مانی خورشیدی، ستاره، انجم رو فکر کرد که خداست، دید که انجم به اصطلاح فرو میافته به ادبیات خودش، و دید که بالاخره شب هست و یک ماه تابانی اومده، ماه رخشانی به قول خدا اومده، تشعشع داره، فکر کرد که مثلا خدا مجتمع هست در این موجود رخشنده، و دید او هم رو به افوله. بعد یک روزی شد و بالاخره خورشید اومد، سلطنت خورشید به قول خدا برقرار شد. سلطنت یعنی تلیه افشانیه با حد اکثر چشمگیری. بعد گفت این دیگه خودشه، اون چیزی که ما دنبالش بودیم، اول چشمک میزد و بعد رفت و بعد در حقیقت تنازی میکرد در شب، عروس شباهنگان بود، او هم رفت. و بالاخره این که اومد دیگه با این طول و عرضش و با این گرمایشش که اصلا نمیشه از عظمتش تو چشش خیره شد، پس دیگه خدا اینه. وقتی اینم رفت، بعد به مادرش توی شب که توی دامنه کوه نشسته بودن میگه آن خواهم که افول نیاورد. خیلی قشنگه. ببینه من هستی متن داره، بعد خودش هم یه متن، کسی که از 13 سالگی اهل پیام میشه نشوندنده این است که بسیار خودبنیاد بوده، اعتماد به نفس جدی داشته. برای خدا عزیزه، یعنی عزیز یعنی کاملا منسجم، بی‌روزن، سمد، کاملا بی‌نیاز، قنیه، کاملا دارا، کاملا سرویس، ولی ابراهیم هم در حوزه خودش خودشو به اصطلاح عزیز فرض کرد. ما هم بالاخره آدمی هستیم، چیزی که این بزرگ زیاده ما هم آدمی هستیم، ما هم توی این هستی هستیم. من هم میتونم در تو دریافت های رو به حقیقتم رو از 13 سالگی بیام و تقریب بکنم. از 13 سالگی اومد وسط میدون. پس یک متن خودش، دو متن هستی، سه متن جامعه، اومد بایستاد وسط متن جامعه. آخر سرم که دیگه مثلا به بلوغ و خودشکفته میرسیده بود، اومد خونه توحید و مناسک توحید و محتوای توحید رو بنا. یعنی متن در متن، متن در متن. حالا به عمر درازی مثلا بیش از یک قرن داشت، تونست خدا بهش فرصت حد اکثری داد. این که مدل دیگه، مدل روی کرد، روی کردی که به سطح بسنده نمی کنه، لایه به لایه به متن میره. اول خودش رو وجود فرض میکنه، متن اول وجود خود، بعد میبینه که بالاخره این وجوده متصل به یه وجود کل و ما جزئی از اون وجود کل هستیم. ما ویژگی هایی رو داریم، ما استعداد هایی رو داریم، ما خصلت هایی رو داریم. پس برتر از ما یه چیزی هست. با اینکه از مهر مادر دور بود و مخفی زندگی میکرد و مثلا مولود ممنوعه بود، او هم مثل موسی در دورانی که کسی نباید صاحب فرزند پسر میشد، مادرش اون رو زاد و بیرون از جامعه و دور از انظار اون رو در حقیقت متولد کرد و تا 4-5 سالگی هم در رفت و برگشت به شهر اون رو رد و فتح میکرد و رفت و روب میکرد و خود رو بود. یعنی بالاخره از اول تو تنهایی محض و سکوت محض اون فرصت رو خدا بهش داد که از همه نشانه های هستی برای رسیدن به اومد استفاده کنه. خیلی هم مثلا این فرصت رو در اختیارشون هست، ولی آخر پای دراز میکنن، پیژامه میپوشن، خوابشون میبره، چرتشون میبره، از حقیقت مندرش در حقیقت غفلت میکنن. او وایساد پای متن خودش، متن هستی. بعدم که این دوتا متن رو درک کرد، اومد وسط متن، شد در حقیقت به قول پهلوانا تخت شنار رو گذاشت وسط. حاشیه نشین نبود، منتقد نبود، روشن فکر نبود، به انتقاد بسنده نمی کرد، منتقد نظام بت بود. نظامی که به اصطلاح نظام بتی که همه جا اشاره پیدا کرده تو اقتصاد و اجتماع و توی خلوت و توی انگاره ها، اومد وسط مرد با به اصطلاح تضاد اصلی دوره، تضاد عقیدتی بود، در افتاد و خودش همین اخرج المرعایی که خدا میگه شد. یعنی خدا یک فرصت حد اکثری در اختیارش گذاشت. در اون فرصت حد اکثری ابراهیم اینش مهمه. این انسان هایی که از نظر ما بزرگن پیرامون خودمون میبینیم، پیک شکفتگیشون این دوران معینی. مثلا فرض کنید که مثلا گاندی رو ببینیم، 34-35 سالگی اومد تا مثلا اواخر اون گاندی هم مثلا این تیپی بود در حد خودش، پیکش مثلا 30-40 سال بود، پیک مصدق مثلا 25 سال بود، پیک شکفتگیش و مثلا دوران دولت ملیش مثلا یه دهه یا مثلا 27-15 روز بود. اما ابراهیم یک قرن پیک داشت و این فرصت رو خدا بهش داد که آنچه استعداد در درون داشت بریزه بیرون. متن ابراهیم متن پروپیمونیه و انسان به اصطلاح چشم و گوش بسته اهل تمکین صرف هم از خدا نبود. یعنی 4 تا حداقل تو گزارش خدا اومده، ما بقیه رو نمیدونیم. تو گزارش خدا 4 بار ابراهیم با خدا یک و بدو کرده، به قول قدیمی ها چند و چون کرده، چیزی رو راحت نپذیرفته. سر قوم لوط سر مسائلی با خدا وایساده به مجادله، خدا هم لفظ مجادله رو به کار برده. یعنی یه فرق وقتی خودشو متن حس کنه، حس هم میکنه از اون متن اصلی پایین تره، ولی دلیل نمیبینه سر در حقیقت دیدگاه های خودش و باورهای خودش با اون متن اصلی وارد مجادله و چلنج نشه. یه متن کامل کامله، یعنی متن شیشتونگ، انسان شیشتونگ. این که خدا بهش فرصت میده انواع و اقسام رو در حقیقت فراموشان رو داشته باشه، خیلی مهمه. یعنی بنا میشه بنای فیزیکال. یه کلمه‌ای که از دوران قبل از نوح بوده و تو طوفان نوح آسیب جدی میبینه و متروکه میشه، کسی هم به فکر باز احیایش نبوده، خیلی مهمه. متن ابراهیم متن کامله، هم به ساخت و ساز فیزیکال فکر میکرده، یعنی از خدا کمک میخواد که شرایطی فراهم کنه که این بنای متروکه رو واضح احیا کنه. به ساخت و ساز فکر میکرده، به محتوا فکر میکرده، به مناسک هم فکر میکرده. خدا فرصت داد در حقیقت بی محابا بی دقدر این سه تا ساخت و ساز خودش رو در حقیقت عیان کنه. این اخراج المرعا طول دورش برای ابراهیم طولانی ترین دوره که توی گزارش آمده. طول عمر موسی طول دوره موسی اینطوری نیست، طول عمر آخرین هم اینطوری نیست، ولی وسط تاریخ بالاخره یه عنصری ثبت شده، درست وسط تاریخ هم هست، وسط این گزارش هست، خیلی مهمه. یعنی قبلش که مثلا میاندار تا قبل از ابراهیم نوح بوده، ولی وسط حد فاصله انبیاء اول تا پیامدار آخر ابراهیم است. وسط وسطه، همه چیش وسطه، متن خودش وسطه، متن هستی رو وسطش رو درک میکنه، خودش میاد به وسط متن مبارزه، مبارزش هم همه جانبه است به خصوص امنیتیه، بعد میاد وسط متن توحید، ساخت و ساز و مناسک و محتوا. لذا ابراهیم سمبل روی کرده، بو کرده، تمام عیار و همه جانبه. حالا همون که به ادبیات حنیف نژاد میگه یا به سوی کاری نرویم یا اگر میرویم تمام عیار. مثلا یکی از مسائل سر نرمش صبح مثلا با بقیه میگه که نرمش رو میکنی با همه وجود نرمش کن، کوه که میگه همه وجودتو ببر کوه، فقط پاتو نبر کوه. اونم در حد خودش دیدگاه های جدی داشته. این که انسان های اهل روی کرد، یعنی کسار تو هر حوزه، چی نیستی که عقل روی کرده به دفعه یه چیزی در میاره. یه دفعه تو بحث تاریخ عنوان شد ما سال 71-72 به یه زن و شوهری برخوردیم. زن و شوهر هر دو کرد بودن، هر دو دانشگاهی بودن، هر دو رشتهشون شیمی بود. این خب کردان عموماً متأثر تعصبای مثبتی هم دارن رو کل عناصر زندگی کرد. اسب کردی اسب ویژه‌ایه. اسب کردی تو کورسای بهار و پاییزه که تو گنبد میذارن همیشه به اصطلاح رو سکو میرفته، تاخت داره، تاز داره، ژنی جهنده‌ای داره. این عضله هاشو که نگاه بکنی لرزشش مثل ژله است با بقیه، حتی از اسب تازی هم که لرزش عضلش معروفه خیلی فرق با اسب کرد. بعد اینا به این رسیده بودن که اسب کردی داره منقرض میشه و ژنشو داره از دست میده. اینا دو سال دست از همه چی شستن، دو آزمایشگاهشون ایستادن سر احیای جن اسب کردی. اسب کردی رو احیا کردن، اسب کردی هنوز تو کورسا صاحب عنوان کنار اسب عرب و کنار اسب ترکمن. با اینکه اسب کردی شرایط آب و هواییش با شرایط مثلا بندر ترکمن خیلی فرق میکنه، کردستان ارتفاع صخره است، کوهستانیه، بندر ترکمن کنار آبه و به اصطلاح مسطحه، و اسب ترکمن مزیت داره تو بندر ترکمن، ولی بالاخره اسب کردی میاد اونجا جاهایی تو کورس اسب ترکمن رو جا میذاره. اونا همین اهل روی کردن. یعنی این جهانی که ما امروز داریم به عنوان دستاورد بشر محصوله نهایی همه کسایی است که اهل روی کرد بودن، اهل مغز بودن. حالا یکی تو علم، یه خواننده کیفی، مثلا یه خواننده رو میبینید که مثلا فرض کنید 50 سال پنجره رو مستحلق کرده، حجمم نخونده، یه آلبوم کیفی داره، ترانه هاشو که نگاه میکنین از حقیقت میگه، از طبیعت میگه، از عشق پاک غیر جنسی میگه، خیلی مهمه. این هم اهل روی کرده. یه ورزشکار باستانی هم که 50 سال تو گود هست، او هم اهل روی کرده. یه مادر بیشوهر سرپرست خانوار هم که 4 تا بچه دانشگاهی میده که تو ایران کم نیستن، او هم اهل روی کرده. لذا آنچه که ما الان به عنوان بضاعت بشریت داریم، اینقدر که ما میتونیم بفهمیم، محصول همه کساییست که اهل روی کرد بودن. حالا ابراهیم سرآمدشون، حالا ابراهیم هم که نمیشه اینقدر بزرگتر که بقیه دیده نشن، سنت خدا نیست. بالاخره خدا هر کس هر ظرفیتی داده دیدتش خیلی مهمه. از زنبور بگیرین تا مادر موسی بگیرین تا ملکه سبع بگیرین تا یونسی که پروژه رو زمین میذاره ببینین،
تا آدمی که به قول خدا عهد استواری در روی یافت نشد، همه اینها ویژگی های مثبتشون رو میگه و براشون کارکرد قائل هست. بذار مجموعه کسایی که اهل روی کرد و برخورد حد اکثری و تمام وجودی بودن، جهان محصول اوناست. امام سجاد دعایی داره با خدا اینطور مطرح میکنه که من با تمام هستی سوی تو میآیم. خیلی قشنگه. و خدا مثلا تصریح میکنه تو نماز نخونی تو هم با خستگی و خمیازه و کسالت و من کارت اداری واسه ما بزنید، قبولتون داریم، هستید، نه میخوایم با ما رو کرد داشته باشید، سر حوصله ای بشاشی وقت زندتون رو با ما اختصاص بدید. منظورش اینه. این که کسایی رو که ما میبینیم حالا چه مذهبی باشن چه مذهبی نباشن، چه سیاسی باشن چه سیاسی نباشن، بشریت رو اهالی روی کرد آوردن تا این کسایی که فضا رو تسخیر کردن اهل روی کرد بودن، همه اهل روی کرد بودن. اون بخشی هم که روی گردان بودن، حالا بخششون آزار به دیگران نرسوندن ولی بخششون هم اهل آزارن، اهل مهترانی هن که خدا میگن یسدون عن سبیل الله هن، یبقون های وجا هستن، راه رو کج و موج میکنن. ولی بالاخره تو این دوراهی عقیدتی بخشی اهل روی کردن، بخشی هم اهل رویگردانی هستن، هر دوشون هم به یه پایانهی رهنمون میشن. چهار تا نظم رو تونستیم ببینیم. نظم پنجم دوستان میتونن مثلا همه هم گوش بکنن. ما انتظارمون که بچه های جدید هم بیان بحث بیارن، بحث هم یک کار شده باشه، بعد تو چارچوب باشه، بعد ساختار داشته باشه، اتفاقی بالاخره بیفته. این که مالا بالاخره از اونجا که میریم بیرون هر که بچه ها ارزیابی میکنیم چی دادیم چی گرفتیم، انتظار بچه ها بیان و فقط که دیگه سیزر آبان که نیست، نمیم آشورات ها سوال که نیست، که بروز و ظهور نست فقط بردن فیزیک به خیابان و بردن شعار به خیابان نیست، او بخشی از قضیه است. ولی در اختیار گرفتن و تسخیر کردن همه عرصه هاست، به خصوص عرصه های انباشت. اگر عرصه انباش شکل بگیره، مردی در این عالم پیدا نمیشه که جلوی مطالبات برخواسته از انباشت رو بگیره. انباشت اگر به وجود بیاد، سازمانش هم شکل میگیره، شعارش هم شکل میگیره، راه خودش هم پیدا میکنه. سرکوب ناشدنیست. مسیر ابراهیم رو گفت، انباشت ابراهیم در کوه که با آزمون و خطا رسید به حقیقت مطلق مندرج در هستی، مگه توانست سرکوب بشه؟ دوران به وجود اومد، روش بنا ساخته شد، مناسک ایجاد شد، محتوایی شکل گرفت. این که الان هم دغدغه فقط نیست، امروز 13 همین دیروز روز قدس بوده، مناسبت های ما به وجود میاریم، مناسبت های هم که میتونیم به وجود بریم یکیش همینجاست. یعنی بچه ها بیان رو بحث بکنن. بحث هفته دیگه با پروژه آدم شروع میشه. قبلا هم بحثش رو کردیم، بچه ها خودشون بتونن منظومشون رو در بیارن. هم فردی که اینجاست بالاخره صاحب یه دیدگاهه، یه پنجره، یه دریچه، یه دروچه میتونه باز شه. اینجا میتونیم به اصطلاح یه کارگاهی در کنار همه کارگاهایی که بیرون از دو هستی هست انشاءالله فراهم کنیم. اگر بتوانیم بحث جلسه بعد از اون نقطه منظومه، الان 5-6 کش مونده، یه منظومه پروژه آدمه، خیلی کلیدی مدار تغییر و اهالی تغییر نظامیه. اون کلید آدم که بیفته، اون به اصطلاح میدان تغییر باز میشه. بعد یه منظومه هم که منظومه خاص خودشه، کسانی که حافظ وضع موجودن و برای حفظ وضع موجود دست به هر کار میزنن. منظومه هشتم راهنشانهای اهالی تغییر و منظومه آخر هم اصطلاح جنبندی همه ایناست. دینامیسم جهان تو منظومه نهمه، یعنی همه این هشت منظومه فعالن، تو فعالیت خودشون در حقیقت به چرخش جهان تحت هدایت و دینامیسم او کمک میکنن. انشالله روی اهالی تغییر، منظومه اهالی تغییر چه شکلی میتونه داشته باشه و پروژه آدم، بچه ها بحث بیارن، اینجای تنوعی بگیره و یک نفره بحث نشه. از توی یک نفر خیلی همیشه فساد در میاد و یک نفره فقط قول او شکل میگیره. اینجا بیشتر تعدیه شد و با حسینی هم خیلی کشتی گرفته شد سر اینجا. بالاخره انتظار هست که حالا که این سیراته شد بچه ها از این فضا و فرصت استفاده کنن، بحثشون رو بیارن، بحث تو چارچوب باشه، کار کرده باشه، بحث تو تاکسی و تو تقویم و اون اس ام اس موبایل و اینو، کار کار کار. این سنت ابراهیم، فسفر مصرف کردن، انرژی مصرف کردن، بالاخره از داخل این مصرف ها و مصروف ها یه چیزی شکل بگیر و به درد هممون انشاءالله بخوره. نیمه دوم جلسه یکی از دوستان نوبت داشت آمدن، خب یکی از دوستان هم اگر فرصت برسه دو سه پیشنهاد داشت، بعد از 10 دقیقه خدمت هم بسید خدمت شد.